بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و نور و رحمت و عرض تسلیت به مناسبت شهادت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها. تو این صوت میخواییم درباره اولین صفتی که خدا خودش رو به عنوان پناهگاه تو سوره ناس معرفی میکنه صحبت بکنیم، که اون صفت رب هست. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. نمیگه بگو پناه میبرم به الله، میفرماد بگو پناه میبرم به پروردگار مردم. خب پس میخواد یه توجه ما پیدا بکنیم به رب بودن خدا. رب بودن خدا یعنی چی؟ رب رو ما بخوایم خیلی ساده ترجمه بکنیم، به معنای کسی هست که مربیه، سرپرست، پرورش دهنده است. شما سرپرست رو کی میدونید؟ ببینید الان میگن پدر و مادر سرپرست فرزندانه. خب یکی پدر و مادر نداشته باشه میگن بی سرپرسته، یعنی کسی نیست که این رو کاراشو انجام بده، نگهداری بکنه، خرجشو بده، صبح تا شب مواظب باشه که سر ساعت غذا بخوره، سر ساعت کاراشو بکنه، گرسنه نمونه، لباساش شسته بشه. کلیه نیازهای اون شخص رو سرپرست داره برطرف میکنه. پس کسی که سرپرست مردم هست تمام نیازهای مردم رو داره برطرف میکنه و داره پاسخ میده. خب خدا اینجا خودش رو داره به عنوان پروردگار مردم معرفی میکنه. پس نکته اولش سرپرست بودن خداست تو معنای رب، که باید بهش توجه داشته باشیم که تمام امور من رو خدا داره انجام میده هر لحظه و همه نیازهای من رو داره برطرف میکنه. خب ما اگه به این توجه نداشته باشیم، خودمون تنها فکر میکنیم که داریم نیازهای خودمون رو برطرف میکنیم و اینجا چون توان خاصی نداریم و همون توان اندکی هم که داریم از خدا گرفتیم، وقتی از خدا غافل میشیم خیلی ضعف میگیره همه وجود ما رو، هم از نظر جسمی هم از نظر روحی، و کم میاریم. چرا؟ چون مثل بچه یتیم چجوریه سرپرست نداره. وقتی آدم منقطع از رب میشه، حواسش نیست که یه ربی داره که هر لحظه داره نیازهاشو برطرف میکنه، این مثل بچه یتیم میمونه. یتیم چه احساسی داره، چقدر احساس ضعف داره، چقدر احساس بی کسی داره. و وقتی خدا داره میگه بگو پناه میبرم به پروردگار مردم، یعنی حواست هست که من سرپرستتم، حواست هست که من دارم هر لحظه مراقبت میکنم ازت، هر لحظه دارم رشدت میدم. ببینید علاوه بر این که ما باید به اون معنای سرپرست بودن خدا توجه داشته باشیم، اون رشد دادن خدا که معنای حقیقی هم توی بُعد تکوین و هم توی بُعد تشریع داره اتفاق میفته برای ما، این خیلی نکته مهمیه که بقیه سرپرست های دنیایی مثل پدر و مادر به این اندازه رشد دهندگی ندارن. الان شما نگاه کنید، یه پدر و مادر اگر غذای فرزند رو تهیه بکنن، اگر لباس فرزند رو تهیه بکنن، یعنی از نظر تکوینی اون نیازای فیزیولوژی، اون نیازایی که یک انسان نیاز داره برای اینکه زنده بمونه، فرداش رو ببینه، دارن برطرف میکنن، اما باز میبینید که نمیتونن بچه ها رو 100% توی راه دین خدا تربیت بکنن. یعنی الان خیلی از افراد هستن، پدر مادرها، که دوست دارن فرزندانشون یار امام زمان بشن، ولی هرچی دست و پا میزنن بچه حتی دو رکعت نمازم حوصله نداره بخونه. پس اینطوری نیست که بتونن توی همه ابعاد فرزندانشون رو رشد بدن، اما خدا اینطوری نیست. ببینید تمام رشدی که توی وجود ما تا الان اتفاق افتاده از نظر جسم و روح، تمامش دست خدا بوده، همش. یعنی اگه الان من هستم، دارم نفس میکشم، دارم حرف میزنم، دست و پام تکون میخوره، اصلا حیات دارم و هستم، این به خاطر ربه. و این رب من، این سرپرست من، هر لحظه نیازهای من رو برطرف کرده تا بتونم باشم. خود این بودن من چیز کمی نیست که ما ازش غافل هستیم و حواسمون نیست که کی داره از ما مراقبت میکنه که هستیم، کی به ما روزی داده که هستیم. حالا همون رب هدایتگر من هم هست. تو سوره علق شما اگه گوش داده باشید فایل تدبر رو، اونجا کاملا واضح خدا صحبت کرده و خودش رو به عنوان ربی که هم خالق و هم آموزگار معرفی میکنه. یعنی اصلا شما میخواید بفهمید رب کی هست، ببینید که رب همون خالق شماست، همون کسی هست که شما رو از علقه، از یه خون بسته شده، یعنی از هیچی شما رو آفریده، و دومن آموزگار شما هم هست. چجوری خدا داره رشد میده؟ هم جسم من رو داره رشد میده که از یه نطفه، از یه علقه انقدر من رو رشد داده که الان اینی هستم که الان هستم، و هم تو بعد روح علم الانسان مالم یعلم برای من، یعنی هر چیزی رو که نیاز دارم بلد باشم برای اینکه بتونم حیات انسانی داشته باشم، یعنی از بعد حیوانی بیام بالاتر. حیوان رو هم خدا روزی میده، حیوان رو هم خدا از نطفه و علقه خلق میکنه، اما اون کجا، انسان کجا؟ اون رشدی که توی بعد روح انسان داره اتفاق میفته خیلی خیلی مهمه برای انسان بودن من و شما، و تفاوت بین من و شما با اون حیوان، با اون گیاه، با اون سنگ همینه. اون روح منه که داره رشد میده هر لحظه. خدا شما الان خودتون مقایسه کنید با 5 سالگیتون، همون هستین از نظر روحی؟ خب تمام این رشدی که اتفاق افتاده کار کی بوده؟ کار رب بوده، همون ربی که خودشو آموزگار مردم معرفی میکنه. پس اینجا من باید خودم رو تحت تعلیم این آموزگار قرار بدم، چون اجباری نکرده این تیکه قضیه رو. ببینید اون رشد تکوینی دست من و شما نیست، یعنی شما الان خودتون انتخاب نکردید که الان علقه باشید، بعد مزقه بشید، بعد نمیدونم استخوناتون در بیاد، حالا روح بدمه، حالا نمیدونم به دنیا بیایم، کی به دنیا بیایم، چجوری به دنیا بیایم، کی کودک باشیم، کی نوجوان بشیم، اصلا بمونیم نمونیم، بتونیم همیشه بچه باشیم، بزرگ بشیم نشیم، اینا دست من و شما نیستش که ذره اختیار تو این برنامه ما نداریم. اما توی اون جایی که خدا به ما یاد داده آنچرا که نمی دانستیم با قرآن، اینجا گفته که ببین من بهت یاد دادم، من تمام رشد معنوی تو رو اینجا پشتیبانی کردم اگه بخوای انسان کامل باشی. حالا این تو هستی که انتخاب میکنی که این هدایت رو بپذیری و طبقش عمل بکنی یا نه. رب وظیفه خودش رو کاملا انجام داده و مطمئن باشیم که سنگ تموم هم گذاشته. چرا؟ چون عاشقه. شما الان بچه‌ای که به دنیا میارید چه حسی دارید نسبت بهش؟ ببینید یه نمونه کوچولوی رب رو خدا تو وجود مادر قرار داده که یه کم مردم بفهمن رب یعنی چی. حالا باز اصلا قابل مقایسه نیستا، ببینید خدا چون وصف نمیشه، ما هرچی هم بگیم باز خدا نیست، ولی خود خدا خواسته با عقل دنیاییمون که بی نهایت رو نمیتونه درک بکنه، یه مقدار حداقل بفهمیم که چه حسی هست، چه حالی هست. وقتی من فرزندی رو به دنیا میارم و عاشقانه او رو رشد میدم، چه حسی دارم نسبت بهش؟ ببینید مادر خودش غذا نمیخوره، میده بچهش بخوره. خب حالا خدا که بی نیازه، مثل ماها نیازمند نیست، ما مادر که هستیم خودمونم نیازمندیم، ولی یه رب به بی نیاز داریم، هر لحظه داریم از ما مراقبت میکنه عاشقانه، هم توی جسم ما رشد ایجاد میکنه، هم توی روح ما. حالا این روح رو اجبار نمیکنه، میگه که آقا شما میخواید انسان کامل بشی، باید پای درس قرآن بشینید. من اونجا یادتون دادم که چی نیاز دارید برای اینکه انسان کامل بشید، برای اینکه در نهایت رشد قرار بگیرید. یه انسان کامل چه شکلیه؟ شما الان اگه به کمتر از انسان کامل راضی بشید که اتفاق خاصی نمیفته برای آدم، و اگه ما میخوایم یار امام زمان بشیم باید شبیه امام زمان بشیم که انسان کامل هستن. پس باید تحت تعلیم آموزگاری به نام رب خودمون رو قرار بدیم. خدای عاشقی که سرپرست ماست و هر لحظه تمام نیازهای جسمی و روحی ما رو داره برطرف میکنه. خدایا من الان روحم گیر کرده، نیاز دارم به این که تو به من کمک بکنی. خودش فرموده بیا به من پناه ببر، من نجاتت میدم. پس هیچ لحظه ای نیست که ما تنها باشیم، هیچ لحظه ای نیست که سرپرست نداشته باشیم، هیچ لحظه ای نیست که بیکس باشیم و مستعصل بمونیم که الان چی کار کنم، الان چی کار کنم. این باعث میشه که ما هرگز ناامید نشیم. بعضی از عزیزانی که بیماری وسواسشون یه مقدار شدید هست، چون بیماری وسواس هم مثل بقیه بیماری ها درجه بندی داره، همه افراد توی درجه نیستن، ممکنه بعضی از عزیزان بیماریشون شدید باشه، درگیریشون زیاد باشه. خب این یه موقعی شیطان چون کارش این هست که بیاد وسوسه بکنه و حال انسان رو خراب بکنه، میاد القای ناامیدی میکنه، میگه تو دیگه نمیتونی خوب بشی، تو همینی که هستی، تو مریضی، تو بیچاره‌ای، تو بدبختی، تو نمیتونی زندگی سالم داشته باشی. در صورتی که تو سوره ناس خدا داره میگه بیا به من پناه ببر، من سرپرست تو هم، من درستش میکنم، تو فقط بیا پناه ببر، تو انتخاب کن که تحت رشد من قرار بگیری، که رب تو هستم، تحت سرپرستی من باشی. درسته که تو بعد جسم خدا از روی مهربونیش ما رو خودش رشد میده، اما تو بعد روح چون میخواد عاشقانه باشه، یعنی از طرف ما هم عشق باشه نسبت به خدای عاشق و عشق یک طرفه فقط نباشه، این رو اختیاری کرده، گفته ببین من اینو بساطشو برات فراهم کردم که تو بتونی به من برسی، تو بتونی روش کنی، تو بتونی روح سالم داشته باشی، تو بتونی هر لحظه با من عشق بکنی و سالم زندگی بکنی. پس بیا به من که سرپرست تو هستم پناه ببر، مطمئن باش من تو رو میتونم نجات بدم. حالا تو بحث قدرت صفت ملک رو مطرح میکنه خدا، که انشاءالله توی صوت بعدی در محضر صفت ملک بودن خدا قرار میگیریم و میخواییم از خدا که همین الان اون چیزی رو که میخواسته ما با این صفتها بهش برسیم، اون پناهگاهی رو که داره برای ما تصویر سازی میکنه، با همه وجود بفهمیم و بهش پناه ببریم و تمام دردهای ما با این پناهندگی درمان بشه. انشاءالله صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم.